در آستانه سفر سلطان عمان به ایران، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران سفر کردند. ابراز نگرانی عفو بین‌الملل از سرنوشت 4 شهروند کرد زندانی در ایران. و در ادامه تنش‌ها میان ایران و اتحادیه اروپا، آلمان 2 دیپلمات جمهوری اسلامی را از آن کشور اخراج کرد. بیشتر از اینها در مجله نیمه شب از رادیو فردا. محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، روز چهارشنبه از حضور بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران خبر داد. هفته گذشته خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد که بازرسان این نهاد متوجه آثار غنی‌سازی 84% در تأسیسات هسته‌ای ایران شدند. در همین زمینه با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل در واشنگتن، گفتگو کردم.
توی گزارش بلومبرگ در مورد این غنی‌سازی 84% اشاره شده بود که احتمال این هستش که به خاطر جمع شدن این ذرات در طول زمان باشه که غلظتش به بالاتر از 60% رفته و این اولین بار هم نیست که همچین اتفاق افتاد. سال گذشته که ایران هنوز غنی‌سازی 60% رو نداشت، ذراتی با غنای 64% پیدا کرده بودن. این به معنی این که ایران به طور فعال داره غنی‌سازی 84% میکنه لزوما نیست، و اگر آژانس بتونه با توجه به تحقیقاتی که انجام میده و از نظر فنی این رو تایید بکنه، خب یه میزانی از این تنش کم میشه. ولی میدونیم مشکلات ایران و آژانس فقط مختص این یک مشکل نیست. تغییر ساخت آبشارها رو جوری که قرار میگیرن رو ایران بدون اینکه به آژانس گزارش بده تغییر داده بود، و خود دوربین ها رو میدونیم به خاطر تنش ها در خیلی از جاها غیر فعال کردن، و مسئله اون سایت هایی که مشخص نیست هنوز جواب به آژانس ندادن در مورد ذرات که نشانه هایی از رد هسته وجود داشته، اینها هنوز در جریان. بنابراین با توجه به عدم اعتمادی که وجود داره و خب جنبه سیاسی ماجرا، هیچ کدوم از اینها شرایط رو تسهیل نمی‌کنه.
خانم پزشک، همزمان با حضور بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران، سفر سلطان عمان به تهران رو هم خبرش منتشر شده. برخی رسانه‌های داخلی در ایران از اون به عنوان خبر خوش برجامی نام بردند. چقدر این دو سفر رو در راستای هم تحلیل می‌کنید؟
اتفاق باشه، یعنی خارج از موضوع آژانس باشه، ولی از اونجایی که از طریق قطر هم یه رایزنگ‌های گویا داره با خزانداری آمریکا انجام میشه، احتمالاً هم عمان هم قطر دارن سعی می‌کنن نقش میانجی رو بازی بکنن. ولی به نظرم سخت میشه تصور کرد که تا زمانی که مذاکرات جدی صورت نگیره و خصوصاً اگه این مذاکرات کماکان غیر مستقیم باشه، بشه با توجه به پیچیدگی ماجراها از این وضعیت برون اومد و واقعاً یا کرد مذاکراتی رو که نتیجه داشته باشه. همونطوری که توی 2 سال گذشته دیدیم، مذاکرات غیر مستقیم با توجه به پیچیدگی شرایط، احتمال اینکه به نتیجه برسه خب کم هست. من فکر می‌کنم اولا باید صبر بکنیم تا این سفر قطعی بشه. هنوز تاریخ دقیقی در موردش صحبت نشده. دوم اینکه باید دید که خب می‌دونیم توی مدت سفرهای زیادی بود از عمان، قطر، حالا جاهای مختلف که قرار بوده خبرهای خوشی باشه، قرار بوده اتفاق بیفته، ولی اون مشکلات اساسی که باعث شده برجام تا الان احیا نشه، که کلا مذاکراتی به سرانجام نرسه، به قوت خودش باقیه. و تا اون مشکلات جدی و ریشه‌ای حل نشه که نشونه ای هم ازش نمی‌بینیم، بعیده که اینها به نتیجه برسه. یکی از اون مشکلات اصلی مسئله آژانس، مسئله دیگه این هستش که اراده سیاسی که در نهایت در ایران باید تصمیم بگیره که برنامه هسته‌ای ایران رو برگردونن به یک چارچوبی که مورد پذیرش غرب و آمریکا باشه، اون هزینه سیاسی رو آیا حاضر رهبر جمهوری اسلامی بپردازه؟ گروه هایی که زینف هستن از این وضعیت نفع میبرن، چه از نظر اقتصادی تحریم ها به نفعشون هست، آیا اونا حاضرن اینها رو رها کنن و اجازه بدن یک توافق صورت بگیره که یه میزانی از شفافیت ممکنه ایجاد بشه؟ اینها همه موضوعات جدی از حالا اون زینفعان منطقه‌ای که مخالف هر گونه موافقت و رسیدن به یک توافق هست و آزاد کردن پل های ایران تاثیرگذاری اونها، وضعیت خود ایالات متحده و جنگی اوکراین رو هم در نظر بگیریم، خیلی مشکلات وسیع‌تر و پیچیده‌تر از این هستش که بشه با یک سفر سلطان عمان حل بشه. ممکنه در راستای تبادل زندانیا یه سری اتفاقاتی بیفته که اون شاید امکان پذیر باشه، حتی اون هم اگر از نظر فنی حل و فصل بشه، زمانی که قرار باشه که تصمیم سیاسی گرفته بشه، باز اون خودش چالش‌های خودش رو داره. ولی من فکر نمی‌کنم که در آینده نزدیک تحول جدی در مورد مذاکرات هسته‌ای پیش بیاد.
خانم پزشک، در کنار مشکلاتی که شما بهش اشاره کردید، این روابط تهران با اتحادیه اروپا هم الان در یکی از بدترین زمانهای خودش قرار داره و با توجه به تنش‌های موجود چند وقت اخیر بین ایران و اتحادیه اروپا و مشخصاً این سه کشور حاضر در گفتگوهای برجامی، چقدر این فضا میتونه بر روی گفتگوهای احتمالی برجام تأثیر بذاره؟
گذاره. ببینید، اولا که مسئله گذاشتن تپاپ افتان در لیست تروریستی و علارغم این که اروپا فعلا مخالفت کرده و از نظر حقوقی گفتن که امکان پذیر نیست، سطح تنش رو بین ایران و اتحادیه اروپا بالاتر از چیزیه که 20 سابقه بوده توی اون سالها در اون حد بالا برده. در این حال در نظر بگیریم که یک شهروند دو تابعیتی اروپایی ایرانی، چند وقت پیش بریتانیایی ایرانی اعدام شده، یک شهروند آلمانی ایرانی حکم اعدامش به تازگی اومده. اتفاقاتی که در مورد ایران اینترنشنال و در مجموع در خاک اروپا در مورد خبرنگاران و شهروندان دو تابعیتی در سالهای اخیر و خصوصا ماهای اخیر اتفاق افتاده، اینها در کنار اعتراضات ایرانیانی که اروپا زندگی میکنن، چه حالا شهروندان چه اونجا اقامت دارن، و درگیر کردن سیاستگزاران فشار زیادی میذاره روی اروپایی ها. این رو در کنار دخالت ایران در جنگ روسیه و اوکراین و حمایت از روسیه و فرستادن پهپاد، وقتی میبینین مسلما حتی اگر که یک سری از رهبران اروپایی بخوان که پرونده هسته ایران رو کنترل بکنن و بخوان مذاکره بکنن، هزینه رو از نظر سیاسی براشون بالا میبره و حتی یه بخشی رو از هر نوع رویکرد دیپلماتیک با ایران ممکنه باز داره و فکر کنن که این رویکردها در قبال جمهوری اسلامی ممکنه جواب نده و اونها هم رو بیان به سمت فشار بیشتر و بالاتر بردن تنش‌ها. در اتحادیه اروپا هم من فکر می‌کنم که توی شرایط فعلی، با اینکه هنوز هم شاید مذاکرات برای اونها بهترین راه حل باشه، راه واقعی شاید نمونده برای دستیابی به توافقی که انقدر معنادار باشه که حاضر باشن ریسک سیاسیش رو بپذیرن.
فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل در واشنگتن بود. و اما سازمان عفو بین الملل در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی و همچنین سفارت ایران در اتحادیه اروپا خواستار روند عادلانه دادرسی برای 4 شهروند ایرانی کرد شده که به مدت 7 ماه خانواده های آنها از وضعیتشان بی اطلاع هستند. این زندانیان سیاسی پژمان فاتحی، وفا آذربار، محسن مظلوم و هجیر فرامرزی نام دارند که اوایل تیر ماه امسال از سوی نیروهای حکومتی بازداشت شدند. در همین زمینه با فرزاد سیفی‌کاران، روزنامه‌نگار حوزه حقوق بشر در آمستردام گفتگو کردم.
این 4 زندانی سیاسی کرد در حقیقت الان بیشتر از 7 ماه که از زمان بازداشتشون میگذره و از زمانی که اونها بازداشت شدن به هیچ عنوان نه محل بازداشت و نگهداریشون مشخصه، نه با خانواده تونستن ملاقاتی داشته باشن یا تماس تلفنی داشته باشن. و همسر آقای محسن مظلوم، خانم جوانا تیمسی، هم بارها در اطلاع رسانی های مختلف به این موضوع تاکید کرده و تنها 2 بار از طریق پخش اعترافات اجباری اونها در صدا و سیما جمهوری اسلامی این افراد در طی این 7 ماه گذشته دیده شدند. به همین خاطر عفو بین‌الملل به درستی از ناپدیدسازی برای این 4 نفر استفاده کرده که شامل در حقیقت یک نوع بازداشت خودسرانه و ناپدیدسازی قهری میشه و ما این رو در سوابق کارهایی که نیروهای امنیت جمهوری اسلامی و سیستم قضایی انجام میده شاهد بودیم. برای مثال 2 سال پیش 4 زندانی سیاسی عرب هم که از مدت‌ها قبل نگهداری می‌شدند ولی محل نگهداریشون مشخص نبود و کمیساری حقوق بشر سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواسته بود که محل نگهداری بشرت اونها رو روشن کنه، فقط به این اکتفا کرده بود که اونها در یک مکان ویژه و خاص نگهداری میشن که در نهایت هم مخفیانه اونها اعدام شدند و همین خطر هم در رابطه با این 4 زندانی سیاسی وجود داره.
آقای سیفی‌کاران، از طرف دستگاه امنیت قضایی گفته شده که اتهام این افراد همکاری با اسرائیل بوده. چه جزئیاتی در این زمینه وجود داره؟
2 روایت وجود داره از بازداشتشون. جمهوری اسلامی ادعا کرده که اونها در اصفهان و حین عملیات خرابکاری بازداشت شدن، بر همین اساس اونها رو به مأمورین در واقع موساد تروریست امنیتی اسرائیل رفت داده و بر همین پایه برای اونها حکم افساد فلعرض رو صادر کرده که خب میدونیم افساد فلعرض خطر اعدام رو ممکنه در پی داشته باشه. اما همسر آقای مظلوم گفته که اونها به هیچ عنوان در داخل خاک ایران و در اصفهان بازداشت نشدن، بلکه در یک منطقه مرزی به اسم سوما برادوس که از توابع ارومیه هست و بدون هیچ گونه درگیری و بدون اینکه سلاحی همراه داشته باشن بازداشت شدن. این مدت زمان طولانی بیخبری از اونها نگرانی ها رو افزایش داده و خب این فیلم های اعتراف اجباری هم بر این نگرانی ها افزوده.
آقای سیفی کاران، در گفتگویی که شما با همسر یکی از این بازداشت شدگان داشتید، آیا متوجه شدن که احتمالاً این افراد در کجا نگهداری میشند؟
متاسفانه هیچ اطلاعی درباره محل نگهداری این افراد وجود نداره. خانواده های اونها چندین بار سعی کردن که پیگیری بکنن. تا جایی که من با خانم تیمسی همسر آقای مظلوم صحبت میکردم، به نهادهای امنیتی و قضایی مختلف در شهرهای کردستان و حتی اصفهان و تهران مراجعه کردن، ولی هیچ جوابی به اونها داده نشده. حتی خانواده بارها مورد بی احترامی، مورد تهدید قرار گرفتن. چند باری در حین این پیگیری ها اونها رو بازداشت کردن و بازداشت های کوتاه و مورد بازجویی قرار گرفتن. به همین خاطر اصلا بهشون نگفتن و تا زمانی که خانواده هم سعی کردن از طریق وکیل پرونده رو پیگیری بکنن، اما خب چون هنوز نمیدونن که این افراد در کجا زندانی هستن و چه جوری باید به کدام حوزه قضایی مراجعه بکنن، عملا وکلا هم نتونستن وکالت اونها رو به عهده بگیرن و روند قضایی پرونده رو در دست بگیرن. به همین خاطر هیچ اطلاع زیادی درباره اینکه روند قضاییشون به چه صورت بوده، کی محاکمه شدن و این اتهام افساد فی‌الارض و جاسوسی برای سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل بر چه اساس بر اونها زده شده نیست. فقط اعترافی از اونها گرفته شده که صحبت می‌کنن در اسرائیل دوره‌های آموزشی رو دیدن و بر پایه این اعترافات ظاهراً اتهامات اونها بهشون منتسب شده.
آقای سفیکاران، با توجه به شرایط این پرونده، فکر می‌کنید که در چنین شرایطی چه کاری از دست نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل برمیاد؟
خب به نظر من سازمان‌های حقوق بشری با این کارهای کمپینی یا همین اورجنت اکشنی که الان سازمان عفو بین‌الملل همیشه در موارد اضطراری در این مورد انجام میده، شروع می‌کنه به اعتراض عمومی نسبت به این موضوع، نامه‌نگاری با سفارت‌های جمهوری اسلامی و در این نامه‌ها سعی می‌کنه به اونها اطلاع بده که این موضوع نگرانی‌های جدی رو برای سازمان‌های حقوق بشری و خانواده اونها به همراه داره. می‌دونیم که تا چه اندازه این اطلاع رسانی می‌تونه تأثیر داشته باشه در رابطه افرادی که زندانی هستن و هیچ اطلاعی درباره شرایط و سرنوشت اونها نیستش. تجربه نشون داده که جمهوری اسلامی حتی با تهدید خانواده‌ها در تطمیع اونها سعی می‌کنه هر نوع گردش آزاد اطلاعات یا اطلاع رسانی درباره شرایط و وضعیت زندانیان رو مانع بشه، به خاطر اینکه تا زمانی که درباره اون افراد اطلاع رسانی نشده، نهادهای امنیتی و سیستم قضایی با دست بازتری میتونه به اون اهداف خودش که محکوم کردن این متهمان هست و روند خیر شفافی که در رابطه با کی کردن پروسه دادرسی اونها صورت میگیره رو پیش ببره.
فرزاد سیفی کاران، روزنامه‌نگار حوزه حقوق بشر در آمستردام بود. به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
دلار شد 50,000 تومان. آقای ملت ایران، میفهمین یعنی چی؟ البته خب ما هم موقع دوزادمون نیافتاد. وقتی بابایی گفت اقتصاد مال خره، یعنی همین، یعنی هرج و مرج، یعنی به قول خودشون یه سفره باز افتاده، هر کی دستش رسید به چاپ و ببره. حالا مواظب باشیم اون نیان زمین زیر پامون هم بفروشن بدونی که خودمون خبردار بشیم. اون حواست به یه تیک زمینی که توش نشستی باشه.
جدیدن رئیس کل بانک مرکزی اعلام کردن که این نرخ دلار نرخ واقعی ما نیست. من به نوبه خودم اعلام می کنم که راست میگه، نرخ واقعی اینا رو 100,000 تومان ملت غیور ایران، باور کنید راست میگه و نزدیکتر او چی که شما فکر میکنید. قیمت دلار 100 تومن میشه و شاید دوباره رئیس کل بانک مرکزی بگه نرخی که واقعی که ما میخواستیم همینه.
با درود ملت فهیم و بزرگ ایران، کنعانی سخنگوی رژیم جمهوری اسلامی گفتن دعوت شاهزاده رضا پهلوی به نشست مونیخ دهنکجی به ملت ایران بوده. خواستم بگم نه سخنگو، این دهنکجی به رژیم شما بوده. پس به قول احمدی نژاد آب بریز اونجا که میسوزه.
روش بزای اشرافی هاست. از 15 میلیون به بالا ماهانه درآمد داشته باشی میتونی 2 کیلو یا 3 کیلو گوشت بخری. به قول خمینی مستضعفین خوابشو مگر ببینن. مرگ بر ضعیف کش و دروغگو. آقای رئیسی خسته نباشی.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما در ادامه تنش‌های دیپلماتیک میان جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا، وزارت امور خارجه آلمان در واکنش به صدور احکام اعدام برای جمشید شارمه 2 دیپلمات ایرانی را اخراج کرد، ضمن اینکه سفیر جمهوری اسلامی در اتریش هم در اعتراض به حکم حبس برای یک شهروند اتریش احضار شد. در همین زمینه با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در بن آلمان، همکارم رویا ملکی گفتگو کرده.
اگر شرایط عادی بود یا حکومت ایران یک حکومت متعارف بود، شما میتونستید بگید که بله، تنش‌های دیپلماتیک بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای اروپایی بالا گرفته و در حال تصاعد هست. متأسفانه حقیقت نیستش که ساختار سیاست خارجی جمهوری اسلامی اساساً 40 سال هست که همینطور هست و اساساً الان در درون یک مهلکه شبه جنگی است. رفتار شما مقامات جمهوری اسلامی رو نگاه کنید، در روز روشن کشورهای اروپایی رو تهدید میکنن به عملیات مسلحانه. در قبال تلویزیون اینترنشنال شما دیدید بریتانیا رو تهدید کرد فرمانده سپاه پاسداران، کشورهای اروپایی رو اعلام رو تهدید میکنن. از این زاویه اگر نگاه بکنید نمیتونید بگید تنش‌ها در حال افزایش هست، چون تنش‌ها ذاتاً همیشه بالا بوده. منتها یک دوره تازه‌ای شروع شده که من اسمشو میتونم بگذارم تنش‌های پیش از تنش بزرگ. در اتحادیه اروپا جریانی تقویت شده که طرفدار گنجاندن سپاه در لیست تروریست هست، جریانی تقویت شده که طرفدار پایان سیاست مماشات با حکومت ایران هست. این نوع درگیری‌ها میتونه زمینه‌ساز یک منازعه بسیار بزرگ در ماه‌های آینده باشه. از یک طرف علی خامنه‌ای تصور می‌کنه با زورگویی، با سیاست قلدربازی نهایتاً غرب رو وادار خواهد کرد به اینکه تسلیم بشه، وادار خواهد کرد که در مقابل جمهوری اسلامی کوتاه بیاد، و از طرف دیگه کشورهای اروپایی که از سیاست‌های جمهوری اسلامی خسته هستند هر روز بیشتر تحت فشار افکار عمومی، تحت فشار ایرانیان مهاجر، تحت فشار احزاب مختلف قرار میگیرن و ببینیم که سیاست مماشات رو به پایان برسونن، با حکومت ایران سختی بیشتری بکنن. این تنش‌هایی که الان میبینید راست رو بخواد به نظر من زمین ساز اون پدیده بزرگ.
اشاره کردید به سیاست مماشات اتحادیه اروپا در مقابل جمهوری اسلامی. چند ماهی که شهرهای مختلف اروپا شاهد اعتراضات گسترده است علیه سیاست‌های سرکوب جمهوری اسلامی در اعتراضات اخیر ایران. حالا جمهوری اسلامی شهروندان خود اروپا رو هدف قرار داده و احکام سنگین براشون صادر کرده. اون شهروندانی که از کشورهای اروپایی به جرمهای واهی در ایران زندانی هستند، اتحادیه اروپا چه سیاستی میتونه داشته باشه در مقابل این رفتار جمهوری اسلامی؟
فراموش نکنید که سیاست گروگانگیری شهروندان غربی، حالا چه شهروندان دوتابعیتی چه شهروندانی که دوتابعیتی نیستن و اصالتا مال کشورهای اروپایی هستن، یه سیاست دامنه‌دار و قدیمی هست در حکومت ایران. 3-4 دهه از این سیاست رسما دنبال میشه. جمهوری اسلامی اصولا از این سیاست استفاده میکرده برای فشار آوردن به کشورهای اروپایی، برای که از آنها امتیاز بگیره، عواملش از زندانهای اروپایی مثلا آزاد کنه، یا حتی در مواردی کشورهای اروپایی رو تلکه بکنه. در بعضی از دعوای حقوقی هم البته، مثلا دعوایی که با بریتانیا داشتن در مورد تانک‌های چیفتن، چنین کاری رو کرد. بنابراین این سیاست سیاست دامنه‌داری است. کشورهای اروپایی خیلی سورپرایز نشدن و در موضع تازه‌ای قرار نگرفتن. مسئله الان این هست، دولت‌های اروپایی در مقابل فشار جریان ضد جمهوری اسلامی دارن تا حدی مقاومت می‌کنن. یعنی شما الان به موازی مثلا جوزف بورل نگاه بکنید، موازی مرکزیت اروپا نگاه بکنید، دارن به درخواست ایرانیان مهاجر، به درخواست قوی که هر روز وجود داره در مورد تحت فشار گذاشتن بیشتر حکومت ایران، گذاشتن نام سپاه در استرس، دارن به این درخواست ها نمیگن خیلی روشن. توی این شرایط اما جمهوری اسلامی نه تنها جوزف بورل و اون جریان رو قوی نمیکنه، بلکه با این سیاست گروگانگیری، با تشدید اصلا سیاستی که اسمش میذارید قلدری، در واقع داره ضعیف میکنه. اینجا یکی از همون اشتباهات مهلک علی خامنه‌ای است. اینجا همون جایی است که میگن حکومت‌های ایدئولوژیک اگر حتی به منافع خودشون هم فکر میکردن نباید انقدر ابلهانه یا پرخاشجویانه رفتار میکردن. سپاه پاسداران یعنی خامنه‌ای حتی به فکر خودشون هم بیبودند نباید اینطور قلدری میکردن. اروپاییاتون باشه میدونه که با سیاست فشار به جایی نخواهد رسید. شما به ونزوئلا نگاه کنید، در ماجرای گوایدو اروپا هر نوع حمایتی که فکر میکنید کرد، حتی سفارتخونه ها رو گرفت، اما نهایتا نتونست دولت رو در ونزوئلا عوض بکنه. اروپا میدونه این سیاست ها به تغییر رژیم منجر نخواهد شد. بنابراین این مسئله داخلی است از نظر اروپا، یعنی مردم ایران باید چنین کاری بکنن. هدف اروپا تا الان چیزی که بیشتر به چشم میاد هست که حکومت ایران تا حدی مهار بکنه، مانع فعالیت تروریستی بیشتر بشه، امنیت رو تو خلیج فارس تقریبا حفظ بکنه و همچنین جبهه جدیدی باز نکنه، همچنان رو جبهه اوکراین و مقابله با روسیه متمرکز باشه. مسئله این است که این رفتارهای جمهوری اسلامی داره حتی همین سیاست اروپا رو هم به انتها میرسونه. بنابراین اگر حکومت ایران قرار باشه به این بازیش ادامه بده، منطقا اروپا هم در ماه های یک دو سال آینده از این سیاست مماشات دور خواهد شد و به سراغ سیاست تند و تیزتر و رادیکالتر خواهد رفت.
گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در بن آلمان. اما رسانه‌های بین‌المللی گزارش دادند که ایران یک شهروند اتریشی را 7.5 سال زندان کرده، به زندان محکوم کرده است. این تازه ترین حکم از احکام سنگینی است که جمهوری اسلامی علیه شهروندان خارجی و دو تابعیتی صادر می کند. دولت آلمان هم در واکنش، همونطور که در گزارش پیشین شنیدید، دو نفر از دیپلمات‌های جمهوری اسلامی را در واکنش به صدور حکم اعدام برای شارمهد، زندانی دو تابعیتی، اخراج کرد. در همین زمینه بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
وزارت خارجه اتریش روز سه‌شنبه 2 اسفندماه اعلام کرد که سفیر جمهوری اسلامی در پایتخت این کشور را در اعتراض به حکم حبس برای یک شهروند اتریشی در تهران فراخوانده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از وزارت خارجه اتریش نوشت که سفیر جمهوری اسلامی پس از آن فراخوانده شده که این وزارتخانه از حکم 7.5 سال حبس برای یک شهروند اتریشی به جرم جاسوسی مطلع شده است. تاکنون در اخبار و گزارش‌ها به نام این فرد اشاره نشده، اما اتریش اواخر مهر ماه سال جاری، یک ماه پس از آغاز اعتراضات سراسری در ایران، بازداشت یک شهروند خود را در ایران تایید کرده، اما گفته بود که بازداشت او ربطی به اعتراضات اخیر نداشته است. پیش از انتشار خبر بازداشت این شهروند اتریشی، دو فرد اتریشی ایرانی دیگر، یعنی مسعود مصاحب و کامران قادری، نیز در ایران بازداشت و زندانی شده بودند. علاوه بر این سه شهروند اتریش، دست کم 15 نفر دیگر از شهروندان کشورهای خارجی و یا ایرانیان دو تابعیتی نیز در زندانهای جمهوری اسلامی به سر میبرند و از جمله آنها جمشید شارمهد، شهروند ایرانی آلمانی است که در خطر اعدام قرار دارد. آلمان روز چهارشنبه اعلام کرد که در واکنش به صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد، دو دیپلمات جمهوری اسلامی را از برلین اخراج میکند. آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان، با بیان اینکه کاردار سفارت ایران نیز احضار شده، افسود که به این مقام جمهوری اسلامی اطلاع دادند که برلین نقض فاحش حقوق یک شهروند آلمان را نخواهد پذیرفت. این در حالی است که هفته گذشته شبکه NBC نیوز آمریکا به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود که ایران و آمریکا در حال مذاکره غیر مستقیم برای تبادل احتمالی زندانیانند و کشورهای بریتانیا و قطر در این میان نقش میانجی را ایفا می‌کنند. 3 روز پس از این گزارش شبکه NBC، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ضمن تایید این مذاکرات گفت که گفتگوها متوقف مانده است. ناصر کنعانی اعلام کرد که توافق اولیه‌ای شکل گرفته، اما آمریکا توافق نهایی را مشروط به مسائل مذاکرات احیای برجام کرده و همین منجر به توقف مذاکرات شده است. سیامک نمازی، مراد طاهباز و عماد شرقی، شهروندان آمریکایی و همچنین شمار نامعلومی از دارندگان اقامت دائمی در ایالات متحده، از جمله شهاب دلیلی، در ایران زندانی هستند. بازداشت شهروندان خارجی و دو تابعیتی همزمان با اوج گرفتن اعتراضات سراسری در ایران از زمان مرگ مهسا امینی شتاب بیشتری گرفته است. وزارت اطلاعات ایران روز 8 مهر نیز مدعی شده بود که 9 تبعه خارجی را در ارتباط با اعتراضات بازداشت کرده است که شامل اتباع آلمان، لهستان، ایتالیا، فرانسه، هلند و سوئد بودند. کشورهای غربی ایران را متهم می‌کنند که در تلاش است با گروگانگیری شهروندان خارجی اهداف سیاسی خود را در تقابل با غرب پیش ببرد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستوب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه صحنه باشید از بابک غفوری آذر. بدرود.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره تازه از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم و این شماره را از پایتخت آلمان برلین و از جشنواره معروف این شهر معروف به برلیناله به شما تقدیم میکنم. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان
73 دوره جشنواره فیلم برلین از روز پنجشنبه گذشته آغاز شد. دوره‌ای که پس از 2 سال بدون محدودیت‌های مربوط به همه‌گیری ویروس کرونا با همان برنامه‌ها و شکوه و زرق و برق همیشگی برگزار می‌شود و ستارگان زیادی از سراسر دنیا پا بر فرش قرمز آن گذاشتند. شناخته شده ترین چهره فیلمساز آمریکایی استیون اسپیلبرگ است که از او به دلیل یک عمر فعالیت هنری پرثمر با اهدای یک خرس طلایی ویژه تقدیر شد. امسال برلیناله در همبستگی با معترضان ایرانی مانع از حضور نمایندگان بخش حکومتی سینما ایران در تمام برنامه‌هایش شده و در مقابل امکاناتش را در اختیار مخالفان برای بازتاب اعتراض‌ها قرار داده است. برگزاری یک سمینار گفتگوی جمعی و برپایی یک فرش قرمز ویژه با حضور سینماگران مخالف و سردادن شعارهای چون زن زندگی آزادی در آن از جمله این برنامه‌ها بود. علاوه بر آن فیلم‌هایی از سینماگران ایرانی اکثراً مقیم خارج از کشور با پرداختی متفاوت نسبت به مضامینی مرتبط با تحولات چند دهه اخیر ایران در برلیناله به نمایش درآمدند. از جمله این فیلم‌ها انیمیشن پری آبادان ساخته سپیده فارسی است که به عنوان فیلم افتتاحیه بخش پانوراما نمایش داده شد. داستان این فیلم در شهر آبادان و در روزهای ابتدایی جنگ ایران و عراق می‌گذرد و روایت مواجهه نوجوانی به نام امید با مشکلات و تغییرات ناشی از جنگ است.
اسم چیه پسرم؟
امید خانم.
میتونی الهه صدام کنی؟ خب پس تو خیال داری ما رو از اینجا ببری؟ میشه توضیح بدی چجوری؟
از راه بهمنشیر بالنج.
بالنج؟ واقعا؟
بله، یه فکرایی هم کردم.
خوبه که آدم امید داشته باشه، ولی من هیچ وقت از این خونه نمیرم.
حتی اگه شهر بیفته دست عراقیا؟
چهرهایی از جمله مینا کاوانی، پرویز صیاد، حمید رضا جاودان، بابک کریمی، محسن نامجو و شبنم طلوعی صدا پیشگان این فیلم هستند. در حاشیه جشنواره فیلم برلین با سپیده فارسی کارگردان فیلم پری آبادان گفتگو کردند. آیا به این دلیل قالب انیمیشن رو انتخاب کردین که ساخت فیلمی درباره جنگ ایران و عراق رو در خارج از کشور به این شکل ممکن بکنید؟
نه فقط، برای اینکه الان میدونیم که خیلی از فیلمسازهای ایرانی که خارج از ایران هم فیلمهای راجع به ایران میسازن با یک ترفندهایی که برشت این رو ممکن میکنه. بحثی که من داشتم این بود که میخواستم راجع به جنگ ایران و عراق فیلم بسازم و من فیلم جنگی توی استودیو با افکت‌های سنگین و اینها نوع سینمایی نیست که را دست منه و من دوست دارم و دوست داشتم فیلم در واقع خیلی شخصی‌تر و انتیمیست و بیشتر در ابعاد انسانی، یعنی رو آدم مثلا دقیق باشم و در نتیجه این انیمیشن دست آدم خیلی باز میکنه برای این کار.
درباره سبک انیمیشن چطور تصمیم گرفتید؟ اینکه 2D باشه مثلا یا 3D؟
بیشتر این تصمیم‌ها رو در همکاری و مشترکاً با زبن نجار گرفتم که طراح گرافیک کاره. زبن خیلی جالبه، خودش خب 2D میکشه و سبک خیلی خاصی هم داره همچون که دیدید توی فیلم و منتها تصمیم گرفتیم که شخصیت ها 3D باشن، بک‌گراند ها، دکور ها 2D و البته لوک فیلم یعنی اون نتیجه نهایی بیشتر به سمت 2D میره، یعنی رندرینگ و کاری که میکنیم ترکیب 3D و 2D هست اما اون ظاهر آخری فیلم بیشتر 2D است. اینا همه تصمیمه بود که با زبان مشترکن گرفتیم، یعنی خیلی بحث بود و کار کردیم و تحقیق و اینها و یک چیزی هم که من ازش خواستم و خیلی سریع به این نتیجه مشترک رسیدیم، به این تفاهم که موافقت کردیم، بود که من گفتم که باید یه سری از رنگا رو حذف کنیم از تو پلت رنگیمون برای اینکه شهر در حصر، شهر زیر حمله است و جنگ و خصوصا که اگه یعنی همه ماها خوب اینو خوب میدونیم وقتی که به پالایشگاه آبادان حمله شد و پالایشگاه برای ماها میسوخت برای اینکه حجم در واقع سوختی که اونجا ذخیره شده بود، خب این و این همه اون چیز لایه دودی که رو شهر هست و همجوری معلقه، اینا هم به تدریج که تو فیلم پیش میریم با توجه به اون رنگایی که ما حس کردیم، سری از رنگایی که خیلی تند و شاد بودن، اینا رو ما اصلا نداشتیم تو پلتمون، ما ازش خواسته بودیم کار بکنه و بعدم هی دود اضافه میشد، غبار و این چیزی که توی شهر جنگی که زیر حمله است دائم، و حتی اون صحنه بارون سیاه که روی شهر میباره و اینها، همه صحنه‌ای بود که بعشت برای الغاء این فضای سنگین شهر در محاصره ما بهش در واقع.
کمتر سینماگری در خارج از ایران سراغ روایت داستانی مرتبط با جنگ ایران و عراق رفته، به خصوص که جنگ رو هم همیشه در فیلم‌های ایرانی منطبق بر روایت‌های رسمی حکومت دیدیم. اگر فیلمی درباره تحولات چند دهه اخیر میخواستید بسازید، چرا به سراغ این مقطع رفتید، مثلا سراغ ماهای ابتدایی بعد انقلاب نرفتید؟ میخواستید اینجوری روایت رسمی از جنگ رو بشکنید؟
روز ابتدایی بعد از انقلاب پنجاه رفتم، به زودی خواهد اومد کار بعدی. فعلا الان به این بخش پرداختم. ببینید بله، همون حرف که یعنی یه ترکیبی از هر دو این هاست. یعنی من خودم همسن و سال امید بودم تقریبا تو اون دوره‌ای که جنگ شروع شد، و جواد جواهری که نویسنده فیلمنامه است، ایشون هم یه کمی بیشتر، ولی برشاد همون هلوهوش چی میگن نوجوانی، آغاز یا پایان نوجوانی. ماها و آدمای مثل ما همه زندگیامون کاملا خدشه‌دار شد، حتی اگر در خوزستان نبودیم زندگی نمی‌کردیم، حتی اگر در صف اول حمله نبودیم، حتی اگر به جبهه نرفتیم یا کسی از خانوادهمون رفت یا اگر هم خودمون نرفتیم، برشاد ما همه و ما فراری شدیم. یعنی در واقع روایت جنگ هم که گفتید همیشه روایت رسمی رژیم جمهوری اسلامی بوده و هیچ وقت آدمای دیگه نتونستند حرفشون رو بزنند، و خصوصا در زمینه فیلم سینما این اتفاق واقعا تقریبا نیفتاده که سینمای مستقل ایران کسی فیلمسازی بیاد و چه مستند چه داستانی و انیمیشن که قطعا نشده این کار به اون دوره بپردازه، و طبیعتا این خیلی برای ما مهم بود و من خودم شخصا. بعدش هم حالا من به عنوان یه زن و اینکه خب به یه شخصیت نوجوانی که به جای اینکه اسلحه برداره، حالا یا اگرم وسوسه میشه که این کار رو بکنه، بعد به یه راه دیگه‌ای میخواد واقعا مبارزه کنه و مقاومت بکنه، همه اینا مسائلی بود که خب برشت. و بعدم بله، این حریم رسمی جمهوری اسلامی رو برای دادن تنها روایت از جنگ رو بشکنیم و بگیم که بله، روایت های دیگری هم هستن، آدم های دیگری هم هستن، کسان دیگری در جنگ بودن، مثل شخصیت فرشید که شخصیتیه که مثلا به آهنگ فرهاد گوش میده، سوت میزنه، مثلا بهشت رو مسخره میکنه، طبیعتا میتونیم حدس بزنیم که احتمالاً چپی بوده، و خب خیلی از آدمای اینجوری هم رفتن جنگ و جنگیدن و کشتم شدن، ولی هیچ وقت حرفشون زده نمیشه، میدونید؟ این مهم بود برای ما.
در روایت این قصه چقدر خود جنگ براتون مهم بود؟ جنگ رو یه امر مقدسی میدونستید یا میخواستید میهن پرستی اقشار مختلف جامعه رو نشون بدید یا مصائب جنگ رو بدید؟
اتفاقا نه، دقیقاً اصلا امر مقدسی نبود، و بیشتر هدفم این بود که نشون بدم که واقعا جنگ میتونه چه تأثیر روی نوجوان، روی یک جامعه، روی آدمای مستقلی بذاره، که طبیعتا وقتی که یه دشمن خارجی به شما حمله میکنه، شما میرید از کشورتون دفاع میکنید یا از خونتون یا از دهکدتون، میدونید؟ ولی فرق هست بین اون آدمی که میتونه جنگ رو تموم کنه ولی نمیکنه، همونطور که میدونیم که نکردند آقایون و ادامه دادن 6 سال اضافه و اون همه واقعا ضایعه و قربانی گرفتن از هر دوتا کشور ایران و عراق، بین آدمی که خب میتونه جنگ رو تموم کنه وقتی رسید به جایی که دیگه کافیه و دشمن رو پس زده و رونده، دیگه میگه خیلی خب تموم شد دیگه، بس میرم سراغ خون زندگی. اتفاقی که در جمهوری اسلامی افتاد اینه که خب میدونیم که اینها جنگ رو واقعا دستمایه مونوپول سیاسیشون کردن در جامعه، و با دست اندازی به جنگ و با استفاده از جنگ، سوء استفاده حالا از اون چیزی که بعد از شروعشان دفاع مقدس، همه مخالفین رو سرکوب کردن، آنچنان که ما هنوز 40 سال بعدش قادر نیستیم واقعا سر پا بایستیم. یعنی جامعه مخالفین ایران یه مقدار زیادی از اون ضربه‌ای که از اون دوره خورده هنوز داره رنج میکشه، و هنوز توی تعیین رهبری، تو همین جنبش اخیر که ما الان درگیرشیم که امیدوارم واقعا به زودی به پیروزی برسه و خواهد رسید، مشکل داریم، و اینا همه ضربه‌ای است که از اون دوره میاد، از سال 60 میاد. تو سال 60 دقیقاً سرکوب مخالفا دیگه، داستان مثلا کشتار زندانی چستر سال 67، خب این اصلا مشخصاً فرمانی که خمینی میده برای اینکه میدونه که جنگ داره به پایان میرسه، میدونه که عمر خودش هم داره به پایان میرسه و میخواد خلاص کنه، همه رو تمیز کنه، میگه آقا برید همه رو بکشید، اصلا شک هم نکنید. خب اینا همه میدونید اتفاقاییه که ما خیلی ازشون فاصله گرفتیم، ولی هنوز داریم تاونشو میدیم.
این ترکیب صدا پیشگان فیلم رو چطور انتخاب کردین؟ به خصوص اینکه نقش پسر نوجوان اصلی فیلم روی بازیگر زن مینا کاوانی گفت.
صدای مینا کاوانی برای من خیلی جالبه. من قبلا تو فیلم رد روز هم باشون کار کردم، نقش اصلی رو مینا داشت و خوب همدیگر رو میشناسیم و مینا صدای خیلی جر خوبی داره، یه حالتی داره که یه حالت من همیشه میدیدم اینو که این حالت صدای پسرونه رو خوب بتونه داشته باشه و در بیاره یا ایفا بکنه و همینطور هم شد. ترجیح میدادم که میدونی نقش امید رو به ایشون بدم برای اینکه اتفاقا دقیقا صداش خیلی قابل کنترل تر بود، یه طیف صدای جری است که ولی خب صدایی مثل صدای نوجوان نیست، یا صدای مردی که یا زیادی کلفته یا صدای نوجوان که نمیشه کنترلش کرد و این حالا طیف صداش بود، ولی خب بازیش هم بازی واقعا درخشان داشت برای اینکه حتی صدای پری رو هم مینا گفت و اینکه مثلا تو اون صحنه که اینا دوتا مقابل هم هستن واقعا چطوری بتونه دوتا صدای یه دختر و یه پسر رو در بیاره و به هم شباهت نداشته باشن و متمایز باشن خیلی قابل تقدیره. بعد بسیار دیگر از صداها رو همینجزا جاودان ایفا کرد، خیلی از شخصیت ها رو از جمله مصطفاریش و صالح پدر بزرگ امید و محمد آشپز و اینا همه تغییر دادن صدا حمید واقعا خیلی به اصطلاح ید طولایی داره در تغییر صدا و واقعا این رو حقم باید بگم که بسیار زیبا این کار رو انجام داد. بعد طبیعتا خب آقای پرویز سید هستن که من خیلی مثل خیلی دیگه از ایرانی‌ها دوستشون دارم و دوست داشتم، یه رویایی بود که با ایشون کار کنم برای نقش مهندس و بعد خب شبنم طولویی هم که با ایشون هم قبلا کار کرده بودم برای نقش الهه و دیگران و دیگران، بابک کریمی که نقش بله جورج عکاس رو ایفا کرد.
براش مسئله نبود با توجه به مضمون فیلم این همکاری؟
مضمون فیلم راست رو بخواید با یک سناریو رو خونده بود، من امیدوار بودم، بسات انتخاب خودش بود، گفت من خیلی نقش رو دوست دارم و میخوام این کار رو بکنم و امیدوار بودم و هستم که براش پیامدی نداشته باشه بر ترتیب، برای اینکه در عین اینکه فیلم رو خیلی چیزا دست میگذاره میدونید و من پاش هستم شخصا به عنوان کارگردان و حالا نویسنده اصلا جواد جواهری هم حتما، اما برشت نقش مثلا جورج که ایشون بازی میکرد این نقشی که خیلی یعنی هیچ تلنگر سیاسی خاصی در اون نقش نیست، برای همین برشت فکر میکنم که بابک هم با توجه به همین مسئله انتخابش رو کرد و چون خیلی کارو دوست داشت گفت هستم و آقای محسن نامجو هم صدای فرشید رو ایفا کردن، بابک فراهانی رو داشتیم برای چند تا دیگه از نقش ها.
و درباره تصمیم برلیناله برای ممانعت از حضور نمایندگان بخش حکومتی سینمای ایران در این جشنواره، برخی میگن این تصمیم مانع از نوعی مراوده فرهنگی و امکان رشد فرهنگی میشه، درباره این تصمیم و نگاه چطور فکر میکنید؟
من نمیدونم کدوم فیلم‌هایی بودن که در واقع حالا محروم شدن از آمدن به اینجا، ولی چطور وقتی که رژیم بازیگرها رو سینماگرها رو میگیره میندازه زندان، مثل آقای رسولوف، مثل آقای پناهی، مثل خانم ریاهی، مثل ترانه علی دوستی، مثل خیلی های دیگه که زندان رفتن و هنوزم در زندان هستن، حالا چند تاشون خوشبختانه تازگی آزاد شدن، ولی مثل کسایی مثل من که مجبورن از کشورشون برن دیگه نمیتونن فیلم بسازن در ایران یا هیچ وقت فیلماشون در ایران دیده نشده، اینا هیچ کدومش بی‌انصافی و عدم مبادله فرهنگی و سانسور محسوب نمیشه، فقط وقتی که حالا تازه تجربه که من میدونم اینجور که حالا من در واقع تصمیم گیری من نبود، تصمیم برلیناله برشت و رئیس جشنواره بوده، ولی تا جایی که من شنیدم در واقع ارگان‌های رسمی رژیم از حضور در بازار فیلم من شدن، یعنی بهشون اجازه حضور ندادن. من نشنیده بودم که فیلمی رو قبول نکرده باشن، برای اینکه جشنواره فیلم‌ها رو می‌بینه میگه این فیلم خوبه اون فیلم خوب نیست و حالا قبول می‌کنن نمی‌کنن، اما جالبه که در واقع عکس این رو هیچ کس بهش انتقاد نکرده که بابا این بدبختی رو که گرفتیم انداختیم زندان که نمی‌ذاریم فیلم بسازن که بهشون اجازه کار نمی‌دیم، اینا هیچ وقت در حقشون ظلم نشده، ولی حالا الان که تو برلیناله یه سری فیلم‌ها نیومدن و فیلم‌هایی که با بودجه بالای دولتی در واقع یعنی با رانت ساخته میشن، میدونی یعنی اینجوری نیست که مثلا فیلمساز مستقل برم 6 سال صبر کنم تا بودجه تهیه بکنم بیام فیلممو بسازم، یه فیلمایی هستن که میرن دقیقاً مستقیما از فلان ارگان رژیم پول میگیرن میرن فیلمشون ساخته میشه بعد میان اینجا ادعای به اصطلاح فیلمسازی مستقل هم دارن. من راستش نمیدونم، این رو باید به عهده خودشون بگذاریم که قضاوت کنن.
با سپاس از همراهیتان با این شماره مجله هفتگی صحنه، تا هفته آینده شب و روز خوش.